بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 39 جلسه از مجالس اعتقاد و باورهای دینی و اسلامی و 23 قسمت از قسمت‌های مربوط به ایمان به روز آخرت و در راستای مسائلی که مطرح شد در جلسات قبل، نشانه های قیامت که یکی از آنها فتنه ها بود، در این جلسه می پردازیم به اماکن وجود فتنه و مصدر آن. رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچنان که در صحیح بخاری و مسلم و در موطأ امام مالک آمده، از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند رأس الکفر نحو المشرق. رأس کفر یعنی اینکه مصدر و منبع و سر کفر در جهت مشرق است. کفر از اون طرف میاد و مشرق مدینه میشه نجد، سرزمین نجد، و در امتداد آن و راستای آن تا اینکه حالا برسه به ریاض، پایتخت کنونی عربستان، و بعد از آن منطقه بحرین، و بعد از آن منطقه عراق و ایران، این قسمت ها را شامل میشه. و فرمود که والفخر والخیلاء فی اهل الخیل والابل، فخر فروشی و تکبر، خیلا در بین کسانی است که اسب دارند و شتر دارند، چون در مقایسه با گوسفند این حیوانات از جثه بزرگی برخورداره و وقتی که انسان با این حیوانات راه میره و زندگی میکنه و بر آنها سوار میشه، احساس تکبر و غرور میکنه. الفدادین اهل الوبر، فدادین یعنی کسانی که زیاد سر و صدا می کنند، کسانی که اهل وبر هستند، یعنی اینکه خانه های خود و لباس های خود را از پرز های شتر می سازند. و سکینت فی اهل الغنم، و آرامش و تواضع و فروتنی در کسانی است که اهل گوسفند هستند، یعنی اینکه گوسفند دارند و گوسفند میچرانند. و همچنین از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده که ایشان در کنار منبر ایستادند و گفتند که الفتنه ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. فرمود که فتنه از این وره کنار منبر که بیسته، سمت راستش میشه مشرق، فتنه از این طرف، از آن طرفی که شاخ شیطان طلوع می کند. در روایت دیگر آمده از اون طرفی که خورشید طلوع می کند، چون در دیگر احادیث هم آمده که وقتی که خورشید طلوع می کنه یا وقتی که خورشید غروب می کنه، شیطان عرش خود را در موازات طلوع و غروب قرار می دهد تا شیطان، تا آفتاب پرست ها وقتی که سجده خورشید می کنند، ناخواسته به این شکل سجده شیطان هم انجام داده باشند. یعنی شیطان خود را در راستای سجده آفتاب پرستان قرار می دهد. و در بخاری و مسلم آمده که فرمود رأس الکفر ها هنا من حیث یطلع قرن شیطان. و در حدیث دیگر از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اللهم بارک لنا فی شامنا، دعا کرد که بار الله برای ما در سرزمین شام ما، که البته هنوز آنجا فتح نشده بود، و خود این جمله باز دلالت بر این می‌دهد که شام فتح خواهد شد در آینده، چون فرمود شامنا یعنی شامی که مال ماست. اللهم بارک لنا فی یمننا، همچنین برای یمن بار الله برکت قرار بده، در یمن ما. قالوا یا رسول الله و فی نجدنا، گفتن یا رسول الله برای نجد ما هم دعا کن. نجد میشه جهت مشرق، مشرق مدینه. فاظنه قال فی ثالثه هناك الزلازل والفتن، در بار سومی که ازش خواستن فرمود که در نجد انواع زلزله ها خواهد بود، از زلازل، و انواع فتنه ها خواهد بود، الفتن، و به ها یطلع قرن الشیطان، و از همان جاست که شاخ شیطان طلوع می کند. در زبان عربی کلمه نجد به حالتی گفته می شوند که برآمدگی در زمین باشد، یعنی هر برآمدگی در زمین را می توان از لحاظ لغوی بهش گفت نجد، ولی از لحاظ اصطلاحی نجد میشه شرق مدینه، یعنی شامل بادیه عراق میشه و نواحی آن و مشرق اهل مدینه. و شکی نیست که عراق در جهت مشرق مدینه قرار دارد و عراق هم به نسبت مدینه نجد به حساب می آید. و این همان چیزی بود که سالم ابن عبدالله ابن عمر، یکی از فقهای هفتگانه تابعین در زمان خود در مدینه، این گونه برداشت کرد. وقتی که اهل عراق مرتکب کارهای بسیار بزرگی می شدن، خون ریزی ها می کردن و براشون مهم نبود و در مقابل می اومدن، از مسائل بسیار ناچیز سوال می کردن، سم می گفتن که کشتن پشه چه حکمی داره، و آدم می کشن براشون مهم نیست و سوال نمی کنن. اینجا بود که سالم به آنها گفت یا اهل العراق، ما اسألکم عن الصغیرت و ارکبکم للکبیرت، چقدر شما از مسائل ریز سوال می کنید در حالی که بزرگترین اشتباهات را مرتکب می شوید. سمعت ابی یقول، شنیدم که پدرم میگفت، یعنی عبدالله ابن عمر، سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان الفتنه تجیء منها هنا، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود که فتنه از این طرف خواهد آمد. و اومع بیده نحو المشرق، و با دست خود به سمت مشرق اشاره کرد. من حیث یطلع قرن الشیطان، از همان جایی که دوتا شاخ شیطان طلوع میکنه. و انتم یضرب بعضکم رقاب بعض، و به آنها گفت، یعنی سالم به اهل عراق گفت، این در حالی است که شماها دارید گردن همدیگر را میزنید. همیشه سرزمین عراق سرزمین درگیری ها و ناآرامی ها بوده، همیشه قتل و غارت و خونریزی در آنجا وجود داشته، شاید از هر جای دیگر بیشتر. و هر کسی که تاریخ را بررسی کند به این آگاهی خواهد رسید که فتنه ها بر امت اسلامی و بر عالم اسلامی همیشه از جهت مشرق می اومده. مثلا آن فتنه ای که منجر به قتل خلیفه راشد عثمان بن عفان شد، و همچنین خوارجی که ظهور کردند و دست به کشتن مردم زدند، اینها کسانی بودند که از مشرق آمدند. و در سال 255 هجری در بصره قیام زنگی ها صورت گرفت، مردم بسیار زیادی را به کشتن دادند. در سال 278 هجری قرمطی ها حرکت کردند و به مکه حمله کردند و خون زیادی را ریختند. و همچنین از طرف مشرق بود که فتنه تاتار صورت گرفت، مغول و تاتاری که حمله کردند از اون طرف آمدند. و به هر حال این موضوع به همین شکل باقی خواهد ماند تا اینکه آن کسانی که پرچمداران دجال هستند آنها نیز از جهت مشرق خواهند آمد، از طرف خراسان، آنچنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده. اینها پرچمداران و هواداران دجال هستند. و خوب است که بدانیم که این احادیث، یعنی احادیثی که تقریبا منطقه فتنه را بر امت اسلامی مشخص می کند، تعارضی نداره با آن حدیثی که آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر قلعه ای از قلعه های مدینه نظر کرد و نگاه انداخت و گفت که هل ترون ما ارا، آیا اون چیزی که من میبینم شما هم میبینید؟ قالوا لا، گفتن نه. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، گفت من دارم میبینم که فتنه ها داره وارد خانه های شما میشه همان گونه که قطره های باران بر خانه شما فرو میریزد. وقتی که باران میاد چگونه سقف خونه رو در بر میگیره و باران بار میشه؟ خب فتنه هم همینطور. برخی از علما فکر کردن گفتن این چگونه ممکنه صورت بگیره که فتنه مانند قطره های باران بر سقف خانه ها فرو بریزه، تا اینکه خب اتفاقاتی افتاد، آنتن های ماورایی آمد بر روی سقف ها گذاشتن و LMB براش گذاشتن که فتنه ها را میگیره و وارد خونه میکنه از طریق یک کابلی به این راحتی، و بچه ها و اعضای خانواده میشینن پای برنامه هایی که فایده‌ای در آن وجود نداره و چه بسا باور و اعتقاد انسان را از بین ببره. خب این میشه وارد شدن فتنه در منازل مانند بارش باران بر روی سقف خانه. حافظ ابن حجر میفرماید که مدینه پیامبر صلی الله علیه و سلم درش اتفاقی افتاد، قتل عثمان رضی الله عنه که در مدینه رخ داد، سپس فتنه هایی که در دیگر اماکن بعد از آن انتشار پیدا کرد و جنگ جمل و جنگ صفین که به سبب قتل عثمان بود. این دو جنگ که بین مسلمان ها خودشون صورت گرفت، در جنگ جمل گفته شده که 10,000 کشته در یک روز، در جنگ صفین گفته شده که 30,000-40,000 کشته در یک روز، حاصل قتل عثمان بن عفان بود که کشتنش، و همچنین جنگی که در نهروان صورت گرفت به سبب تحکیم صفین، و هر جنگی که در آن زمان صورت گرفت همه ناشی از کشته شدن عثمان رضی الله عنه بود، چون که قتل عثمان یکی از شدیدترین اسباب طعنه وارد کردن بر امرا بود، و اینکه عثمان آنها را بهشون ولایت داد و اولین حرکتی که در این زمینه صورت گرفت و رخ داد در عراق بود و عراق هم جهت مشرق است. به هر حال شکی در این نیست که فتنه ها همیشه از سمت مشرق بر امت اسلامی مسلط می شود. یکی دیگر از نشانه های قیامت، ما گفتیم که ایمان به روز آخرت شامل چه چیزایی میشه. یکی از مسائلی که مربوط به روز آخرت هست نشانه های قیامت، الان در این مبحث هستیم. یکی از نشانه هاش اینه که کارها به افرادی واگذار بشه که اهلیت آن کار را ندارند، حالا یا کار بلد نیست یا امانت نداره یا قدرت نداره، چون در قرآن کریم آمده که ان خیر من استعجرت القوی الامین، بهترین کسی که به کار میگیری کسی که هم قوی باشه یعنی قدرت انجام دادن اون کار را داشته باشه و هم امین باشه یعنی امانت دار باشه. این دوتا بحثی که در کنار همدیگر باشن تا کار نتیجه بده. اگر قدرت باشه امانت داری نباشه کار خواهد لنگید، اگر امانت داری باشه ولی قدرت نباشه ضعف باشه کار خواهد لنگید، مشکل پیش خواهد آمد. و به همین دلیل در داستان پیامبر سلیمان علیه السلام در سوره نمل وقتی که میخوانیم آن افریتی که از جن بود و گفت من تخت بلقیس رو برات میارم، گفت و اینی علیه لقوی امین، من قوی هستم میتونم این کار رو بکنم، تخت بلقیس رو از مملکت سبع در یمن بلند میکنم میارم در شام در فلسطین قرار میدم برات، فاصله چند هزار کیلومتری است. و گفت من هم قوی هستم و هم امین هستم. حالا اگر کارهایی به افرادی سپرده بشه که از این دو صفت برخوردار نباشن، یعنی که اهلیت را نداشته باشن، این یکی از نشانه های قیامته که در آخر زمان رخ خواهد داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچنان که در صحیح بخاری از ابو هریره رضی الله عنه روایت است آمده که فرمود بینما رسول الله صلی الله علیه و سلم فی مجلس یحدث القوم، روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مجلس نشسته بود با مردم سخن میگفت، اذ جاءه اعرابی، یک شخص اعرابی یعنی بادیه نشین آمد، فقال متى الساعه، گفت که قیامت کی برپا میشه. فمضى رسول الله صلی الله علیه و سلم فی حدیثه، رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحبت خود ادامه داد، یعنی توجه به سوال نکرد. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، برخی از مردمی که اونجا حاضر بودند گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال را شنید ولی خب نپسندید این سوال را، و برخی دیگر گفتند بل لم يسمع، گفتند نه نشنید. حتی اذا قضى حديثه، تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبتاشو به پایان رساند، قال اين السائل عن الساعه، فرمود کجاست اون شخصی که در مورد برپای قیامت سوال میکرد که چه وقتی صورت میگیره. قال ها انا ذا یا رسول الله، گفت من اینجا. قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، فرمود هر وقت امانت ضایع شد، ما گفتیم امانت چیه؟ یکی از مهمترین ارکان اهلیت برای تعبیر گرفتن یک مسئولیت است، انجام دادن یک کار. هر وقت امانت از بین رفت، اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه، دیگه اونجا منتظر برپا شدن قیامت باش. سوال کرد این اعرابی و کیف اضاعتها، ضایع کردن امانت به چه شکل صورت میگیره؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، فرمود هرگاه امری از امور مسلمان ها به شخصی سپرده شود که اهلیت آن را ندارد، آنجا دیگه منتظر قیامت باش. و همچنین در مشکل الاثار تهاوی از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده که فرمود یوشکو ان یغلب علی الدنیا لکع ابن لکع، نزدیک است که انسان پست و فرومایه‌ای که خودش نیز فرزند انسان پست و فرومایه‌ای است بیاد و غالب بشه بر دنیا، یعنی امور شما را به دست بگیره. و افضل الناس مؤمن بین کریمین، و بهترین انسان مؤمنی است که در بین دو کریم قرار دارد. این حدیث هرچند که از لحاظ سندی در آن ضعف وجود داره، ولی اشاره داره به این مسئله که اگر امور به انسان‌های پست و فرومایه سپرده شود، خب دنیای مردم خراب خواهد شد، در نتیجه اونجا دیگه وقت برپا شدن قیامته. و اگر کسی بیاد تاریخ اسلام را بررسی بکنه، می‌بینه که این بیماری، یعنی بیماری سپردن امور بزرگ به انسان‌های نااهل، یکی از بزرگترین بلایایی بوده که بر امت اسلام وارد شده. فرمان روایی و امارت این امت را انسان‌های مستبدی بر عهده گرفتند که به هیچ عنوان قدرت شنیدن حرف دیگران را ندارند. در حدیثی که معاویه رضی الله عنه روایت کرده از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ستکون ائمه من بعدی، بعد از من ائمه خواهند بود. ائمه جمع امام، به کسی گفته میشه که امارت یک جامعه را بر عهده میگیرد. بزرگترین شخص ائمه، خب اینا چی کار میکنن؟ اینا یقولون فلا يرد عليهم، یعنی اینکه حرف میزنن، هر چی میخوان میگن و کسی جرأت نداره که جوابشون رو بده. یتقاحمون فی النار کما تقاحم القرده، و همان گونه که جماعتی از میمون حمله میکنن به آتش، این هم در آتش افکنده میشن. و برخی از حکامی که جز اینکه به دنبال شهوات خود باشند و لذت بردن از امور دنیا و اصلا از رسیدن به امور مسلمان ها غافل بودند، بعض از آنها اصلا حق را نمی شناسند، نمی دونن حق کجاست، باطل کجاست، و میان یه قانونی می زارن که مردم را به درد سر می اندازن که با شریعت مخالفت کنند. خیلی بوده حالا در این کشورهایی که مسلمان در آن زندگی می کنن، کشورهای عربی، افرادی بودن و هستن تا الانش که سبب گمراهی خیلی ها هستن از لحاظ فکری، و در بین آنها منکرات ترویج میدن، انواع منکرات، رقاصخانه، قمارخانه، برهنگی به شکلهای مختلف، و آنچنان که عبادت ابن صامت از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرد که ستکون امرا تشغلهم اشیاء، امرای خواهند بود که اموری چیزهای آنها را مشغول میکنه. و فرمود که یؤخرون الصلاة عن وقتها، انقدر مشغول لهو و لعب و بازی و خوشگذرانی میشن که نماز را از وقت خودش به تأخیر میندازند. فجعلوا صلاتكم معهم تطوعا، یعنی این که برید نمازتون سر وقتش بخونید، نمازتون رو قضا نکنید و بعد با آنها هم نماز بخوانید و نماز دومی خود را تطوع قرار بدید، چون اگر این کار رو نکردید ممکنه که شما را دستگیر بکنن که چرا با ما نماز نمیخونید. یعنی ممکنه که سوء برداشت بشه که مثلا شما ما را مسلمان نمیدانید، یا اینکه جایز نمیدونه که پشت سر ما نماز خوانده شود و دستگیرتون میکنن. و در حدیث ام سلمه که در نزد امام مسلم و ابو داود آمده، فرمود که ستکون و امرا، امرایی خواهند بود، فتعرفون و تنکرون، برخی از کارهاشون رو تایید میکنید، بعضی از کارهاشون رو انکار میکنید. فمن کره بر، هر کسی که انکار کند کارهای باطل آنها را، این انسان بریست، کاری یعنی بهش ندارن. و من انکر سلم، و هر کسی که انکار کند سالم خواهد من از عذاب الهی، ولیکن من رضی و تابع ولم یبرع، ولی وای بر حال کسی که راضی بشه به این مسائل، راضی بشه حتی اگر انجام نده، راضی بشه که در جامعه منکرات باشه، راضی باشه که ربا، زنا، خوردن مشروبات الکلی و غلغش در تجارت و در همه چیز رواج پیدا بکنه، بدرفتاری، هر کسی راضی بشه وای بر او. و همچنین در روایت دیگر آمده که فرمود سیکون علیکم امرا یؤخرون الصلاة عن مواقیتها، بر شما امرای خواهد آمد و گمارده خواهد شد که نماز را از وقت خودش به تأخیر میندازن، نماز عصر را دیر وقت میخونن، نزدیکای غروب میخونن. درست نیست این کار، این نماز نماز منافق، آنچنان که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده یجلس و یرقب الشمس، میشینه داره به خورشید نگاه میکنه، هیچ کاری هم نداره، میفهمه هم که وقت نمازه و داره میگذره، تا وقتی که آفتاب به لحظه غروب برسه بلند میشه سری سری 4 رکعت نماز میخونه، سرعتش از سرعت گلوله بیشتره، نمیدونه چی میخونه. لا یذکر الله فیه الا قلیلا، که در این نماز خیلی کم ذکر میکنه، وقت نداره که ذکر بکنه، اگه یک تسبیح اضافی بگه، یک سبحان الله اضافی بگه، آفتاب غروب میکنه. این از شانه های نماز منافق. و یحدثون البدع، و انواع مخالفت های شرعی را ایجاد می کنند. قال ابن مسعود راوی این حدیث عبدالله بن مسعود می فرماید کیف اصنع، چه کار بکنم اون روز یا رسول الله؟ قال تسألونی یا ابن ام عبد کیف تصنع؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش گفت که ای پسر ام عبد، از من می پرسی که چه کار بکنی؟ لا طاعت لمن عصى الله، به هیچ عنوان هر کسی که از الله عز و جل سرپیچی کند و اسیان میکند مورد اطاعت قرار نمیگیرد، هر که باشد. و میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجود اینکه چنین حکامی خواهند آمد و امور مسلمان ها را به دست خواهند گرفت که در زمان بنی امیه و بنی عباس زیاد بودند، خیلی بودند، ولی با این وجود اجازه خروج بر آنها را نداده تا زمانی که مسلمان هستند، تا زمانی که نماز را برپا می دارند در بین مسلمان ها اجازه نماز خواندن را می دهند. چون خروج بر حاکم، حاکمی که احساس عزت نفس می کند، سرباز و حشم و خدم و سلاح و ثروت و خب تاب این را نداره که مثلا یکی از افراد جامعه بهش مخالفت بکنه. چنین انسانی اگر هم مرتکب گناه بشه، تا زمانی که این گناه در حد کفر نباشد، و میدونیم که خوردن مشروب کفر نیست، دروغ گفتن کفر نیست، کفر عملی هست ولی کفر اعتقادی نیست، انسان را از دین خارج نمی کنه. دزدی همچنین، زنا همچنین، اینها گناهان کبیره است، و گناه کبیره تا زمانی که انسان آن را حلال نداند، یعنی قائل به تحریمش هست ولی انجام میده، به هر حال مسلمانه، کافر نیست. حکام هم همچنین، این حاکمی که داره کارهای بد انجام میده در جامعه یا در دربار خودش، ما اجازه خروج بر آنها را نداریم، چون خروج بر حاکم یعنی درگیری نظامی با حاکم و سربازانش و فرماندهانش، و این کار نتایج بسیار بدی را از خودش به جای میذاره. حرمت ها شکسته خواهد شد، اموال به تاراج خواهد رفت، به غارت خواهد رفت، اختصاب ها صورت خواهد گرفت و عزت مردم از بین خواهد رفت و خوار و ذلیل خواهند شد. و اسلام آمده که این مسائل رو حفظ بکنه، نه اینکه ضایع بکنه. به همین دلیل میگه حتی اگر حاکمت آدم بدی هست، خب با این وجود منفعت و مصلحت در اینه که بر علیه او خروج نکنی. در سنن نسائی و مسند ابن حبان از عرفجه آمده که ستکون و بعدی حنات و حنات، یعنی بعد از من اتفاقاتی خواهد بود. فمن رأیتموه فارق الجماعه، هر کسی را دیدید که جماعت مسلمان ها را ترک کرد، من دیگه باتون نیستم. او یرید ان یغرق ان یفرق امر امت محمد، یعنی اینکه میخواهد امر امت محمد را دچار تفرق بکنه، چند دستگی بکنه، اتحادشون از بین ببره. کائنن من کان، هر کی باشه، هر کی باشه، فقتلوه، او را بکشید، چون اگر بدش بکنید دین دنیاتون را فاسد میکنه. فان ید الله مع الجماعه، چون دست الله متعال و جماعته، و ان الشیطان مع من فارق الجماعه یرکب، و شیطان در مقابل کسی که جماعت را ترک بکنه پشت سرش میرقصه، حرکت میکنه، میدنه و میخواد که باهاش باشه. خب اینها همه دلالت بر این میده که فتنه به چه شکلی به وجود میاد، به این شکلی که امور مسلمان ها به عهده افرادی گذاشته به شکل لیاقت و شایستگی را این را ندارن، انسان های فاسد و فاسق و کافری که دین ستیزی مستقیم و واضح و آشکار با دین الهی دارن و مردم مسلمان را به اسارت کشوری خود در آورده. همچنین از جمله نشانه ها قیامت فساد مسلمان ها خودش، شکی نیست که برای این امت عزت نفسی به وجود آمد، پیشرفتی کرد، تا زمانی که در بین امت افراد صالحی باشند که اخلاق شایسته فاضل را عملی کنند و همچنین اخلاق حمید، و به دنبال این باشند که عدالت را برپا کنند و هر چیزی که کجه راستش کنند و انسان فاسد را اصلاح کنند. اینا کسانی هستند که امانت الهی به آنها سپرده شد. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. انسان بود که اومد این امانت را تحویل گرفت، و امانت در اصل آن چیزی است که الله عزوجل اطمینان میکنه به بنده و تکالیفی که بهش میده، چه مالی باشه چه حقوقی باشه. و رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر داده که این امانت برچیده خواهد شد در بین امت، یعنی روز خواهد که امانتی نیست دیگه، شخص امین پیدا نمیکنه و این صورت تدریجی صورت میگیره. در زمان حذیفه رضی الله عنه هنوز این کارا صورت نگرفته بود، ولی در زمان ما خیلی زیاد صورت گرفته بی امانتی، و زمانی خواهد آمد که بیشتر از اون چیزی خواهد بود که ما الان در آن هستیم. امام مسلم در صحیح خود از حذیفه رضی الله عنه روایت کرده که حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثین، رسول الله صلی الله علیه وسلم دو تا حدیث برای ما گفت. قد رأیت احدهما، یکیشو دیدم با چشم سر. کی داره میگه این حرف رو؟ حذیفه ابن الیمان. و انا انتظر الاخر، و من منتظر دومیش هستم که ببینم. حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، ما فرمود که امانت در دل بندگان ریشه کرده، نازل شده و ریشه کرده. نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، بعد از اینکه قلب آماده شد قرآن نازل شد تا قلب پذیرای آن باشد. فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، هم قرآن یاد گرفتن هم سنت پیامبر صلی الله علیه و آله یاد گرفتن. ثم حدثنا عن رفع الامانة، پس پیامبر صلی الله علیه و آله به ما خبر داد که این امانت برچیده خواهد شد، نمیماند، بده یه جای دیگه. قال ینام الرجل النومه، تا جایی که شخصی میاد میخوابه یک چرتی میزنه. فتقبل الامانه من قلبه، امانت از قلبش گرفته میشه. فیظل اثرها مثل الوقت، اثر این امانت مانند اثر تاول بر بدن باقی میماند. فرمود که تاول چیه؟ گفت ثم ینام النوم، پس یه بار دیگه میخوابه. فتقبل الامانه من قلبه، و این بار امانت از قلبش گرفته میشه. فیظل اثرها مثل المجل دهرسته على رجله، میگه اثر اون مانند یک سنگی میمونه که اون رو بر رو پای خودت لیزش دادی تا لیز بخوره. فنفتا فتراها منتبرا، بعد به علت اینکه این سنگ داغ است از آتش گرفته شده، میبینی که پوست بدنت باد میکنه، میشه منتبر، پوست بدنت باد میکنه و اثر آن اخگر باقی خواهد ماند، از بین نمیره. فاصبح الناس يتبايعون، صبح میشه مردم مزار خرید و فروشن. لا يكاد احد يؤدي الامانه، کمتر کسی پیدا میشه که در خرید و فروش امانت داری بکنه. حتی یقال ان في بني فلان رجلا امینا، تا جایی که گفته میشه که در قبیله فلان یک انسان امینی هست، هر کسی میخواد امانتش پیشش بذاره. حتی یقال للرجل ما اجلده ما اظرفه ما اعقله، تا جایی که به شخصی گفته میشه در مورد شخص، چقدر انسان عقلش کامله، ما عقله ما اطرفه، چقدر ظریفه و چقدر امانت داره. و ما فی قلبه مثقال حبت من خردل من ایمان، و این در حالی که مثقال ذره خردل هم از ایمان در دل انسان وجود نداره. این انسان های کافر میشن امانت دار جامعه. و حذیفه رضی الله عنه میفرماید که و لقد اتى علي زمان، یک زمانی بر من آمد و گذشت، اما ابالی ایکم بایت، و اصلا برام مهم نبود که داره با دارم با کی خرید و فروش میکنم. لا ان كان مسلما لردنه علي دينه، اگر این انسان مسلمان باشد دینش پول من را به من برمیگرداند. ولا ان كان نصرانيا او يهوديا، ولی اگر مسیحی یا یهودی باشه، لا يردنه علي سائيه، سائی این شخص، یعنی کسی که براش سعی و تلاش میکنه عنوان حساب دارش، اونو پول برای من خواهد آورد. سپس فرمود و اما الیوم فما کنت لأبیع منکم الا فلان و فلان، اما امروز دیگه مگر با فلانی و یا با فلانی دو نفر را برد، با هیچ کس احدی، با هیچ شخص دیگری و احدی تجارت و خرید فروش نخواهم کرد. و منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم از این که امانت در ته قلب مردانی نازل شده، یعنی در اصلش و در اعماقش ثم ان الامانه تنزع ويبقى اثرها فحسب. سپس امانت از دلها کنده میشه و فقط اثر آن باقی میماند. والوقت هو اللون الواحد الذي يخلف اللون الاصلي. میگه الوقت که در حدیث آمده یک رنگی است، رنگ پر رنگی است که با رنگ اصلی مختلف، و مراد از مجل در این روایت همین اثر نقطه هایی است که به صورت تاول بر بدن پیدا میشه. خب این هم یکی دیگر از نشانه های قیامت بود. در مباحث بعد نشانه دیگر آمده که انشاءالله تعالی در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.